بسم الله الرحمن الرحيم. اهل معرفت از اصطلاحات خیال، وهم، اعتبار برای کسرات استفاده کردند. به عنوان نمونه جناب ابن عربی می نویسه فالوجود کله خیال فی خیال، یا مثلا گفته میشه که تعین‌ها امور اعتباری است، یا عالم اعتبار است، عالم خیال است، یا این شعر بسیار معروف کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. خب چرا اهل معرفت به کسرات، به مخلوقات، به موجودات، به مظاهر، به آیات، به جلوات اینگونه خیال و وهم و اعتبار و امثال اینها رو خطاب کردند، گفتند؟ خب ما یه اصلی داریم، این رو باید در نظر بگیریم که از منظر اهل معرفت وجود حقیقی، موجود حقیقی فقط خداست و کسرات همه مظاهر او هستند. نه اینکه نیستند، هستند، ولی وجودشون وجود مظهری است، آیتی است، وجود ظلی، وجود مجازی. حالا توضیحش قبلا گذشت. وجود ما بالله، وجود ما همون وجود تنزل یافته حق تعالی است. خب با این اصل این عبارات رو باید ما تفسیر کنیم و تحلیل کنیم. ضمناً درباره حیثیت تقییدی و حیثیت اطلاقی قبلا بحثی داشتم، اون رو هم به خاطر بیارید. اهل معرفت تحقق به حیثیت تقییدی رو تحقق مجازی میگن، تحقق اعتباری میگن، تحقق وهمی و خیالی میگن، تحقق به حیثیت تقییدی رو. از اون ور تحققی که مصداق به ذات موجودیته، اون تحقق حقیقیه، دیگه خیالی نیست، دیگه مجازی نیست، اعتباری نیست، وهمی نیست. توضیح بیشتر اینه که مراد عارفان از این تعابیر تبیین نوع تحقق خارجی کثرت در مقایسه با نوع تحقق اصل وجوده که حق تعالی است. و از این واژه ها توجه کنید، از این واژه ها مثل خیال، اعتبار و از این واژه ها معانی هستی شناسانه اراده کردند، نه معانی معرفت شناسانه. مثل این که جناب صدرالمتالهین شیرازی رحمت الله علیه ماهیت رو خیال وجود دانسته، فان الماهیه خیال الوجود. خب ماهیت خیال وجوده، نه این است که یعنی ماهیت هیچ و پوچه، نفس الامر نداره در خارج، نه، مراد اینه که ذهن تعین یابه، ماهیت یابه. هرگاه ذهن با وجودی برخورد میکنه، اول چیزی که از اون مییابد ماهیتشه، تعینشه. پس ماهیت خیال و انعکاس وجود در ذهنه. یا به تعبیر دیگه وجود خودش و کمالات خودش رو از راه ماهیت نشون میده. به تعبیری ماهیت مظهر وجوده. ماهیت خیال وجوده، یعنی ماهیت مظهر وجوده. چون در خیال گذر از چیزی و رسیدن به واقعیت نهفته است. چون اینطوریه، اهل معرفت در باب تحقق کسرات وقتی از کلمات اعتبار و وهم و خیال استفاده می کنن، مرادشون اینه که موجودات، مخلوقات، مظهر اون وجودند، آیت اون وجودند، جلوه اون وجودند، ظهور اون وجودند، نمود اون وجودند، خیال اون وجودند، از خود هیچ استقلالی ندارند. به این معنا نیست که اینها سرابند، هیچ و پوچند، باطل محضند. ذات حق تبارک و تعالی مطلق است و این ذات اطلاقی بر احدی معلوم نیست. اگر کسی بخواد به اون ذات اطلاقی حق تعالی پی ببره، باید از طریق تعینات پی ببره، باید از طریق اطوار و شؤون پی ببره، همین جلوات. به همین جهت اطوار و شؤون خیالات وجود حق هست که از اینجا و از این طریق، یعنی از طریق اطوار و شؤون، ما میتونیم به وجود حق و کمالات او پی ببریم. مراد از وهم و توهم هم همینه. جهت هستی شناختی خاص اونها مورد نظره. ببینید جناب محی الدین می نویسه که عالم وجود حقیقی نداره، توهم است. بعد میگه معنای خیال هم همینه. یعنی چی؟ یعنی به خیال تو میاد که عالم امری مستقله و قائم به خوده و خارج از حقه، در حالی که اینطوری نیست. عالم نه مستقل است، نه خارج از حق است، بلکه در مرتبه فعل حقه، تنزلات حقه، تجلیات حقه. فالعالم متوهم ما له وجود حقیقی و هازا معنی الخیال. به خیال تو میاد انه امر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق و لیس کذلک فی نفس الامر. فصوص صفحه 103. یه توضیح دیگه هم بدم. ببینید خیال و وهم معرفت شناسانه و هستی شناسانه رو اینطوری میشه توضیح داد. در اصطلاح معرفت شناسانه، خیال از امری حکایت میکنه. مثلا گفته میشه که این امری که شما میگی این واقعیت نداره، خیاله، توهم صرفه، شما خیال میکنی که مثلا واقعیتی داره. صرف نظر از این خیال برای این مسئله، برای این امر، واقعیتی تصور نمیشه، مصداقی نداره. خب این خیال معرفت شناسانه. تو خیال میکنی فلان چیز هست، نیست اصلا. اما در اصطلاح هستی شناسانه با جنبه حکایت خیال کاری نداریم که، بلکه به این امر توجه داریم که در ذهن چیزی هست. بالاخره خود این خیال امر وجودیه در ذهن دیگه. یه چیزی که من خیالش رو دارم، این خیال بالاخره هست در ذهن من. به بیان دیگه در این اصطلاح توجه نمیشه به این که آیا در ماورای این خیال چیزی هست که اگر بود گفته بشه این خیال واقعیت داره، اگر نبود بگیم که نه این خیال واقعیت نداره، بلکه به نفس خیال توجه میشه. خب نفس خیال آیا هیچ و پوچه یا نه واقعا در ذهن من و شما مثلا خیال فلان چیز هست؟ خب هست دیگه. بالاخره در ذهن من یه نقشی، یک خیالی موجود شده. اگر نشده خب فرقی بین تخیل و عدم تخیل نداریم. هست در ذهن من، چیزی هست، تصوری کردم، تخیلی کردم. عارف وقتی میگه که وجودات امکانی، کسرات خلقی در مقایسه با خداوند خیالند، مرادش این خیال به اصطلاح دومه. یعنی وجود کسرات نسبت به خداوند مثل صور خیالی اند که من و شما در ذهنمون داریم تصور میکنیم. من و شما به او هستی میبخشیم. ذات اون صورت خیالی، کمالات اون صورت خیالی همه سر تا پا وابسته به نفس من و شماست. خب این صوری که من و شما تخیل میکنیم هستند یا نیستند؟ هستند، اما همه هستیشون وابسته به منه، به نفس منه. نمیتونی بگی عدم محضه. نه خیر، به اعتبار من، به اعتبار نفس من موجوده. به اعتبار این که من اون رو تخیل کردم و در عالم ذهن بهش وجود بخشیدم موجوده. اما موجودی که همه وجودش وابسته است به نفس من. پس هست، اما در برابر نفس من و من هیچ حساب نمیشه، وجود مستقلی حساب نمیشه. یه جوری تنزل نفس منه، یه جوری جلوه نفس منه، یه جوری فعل نفس منه. خب نسبت کسرات خلقی با خداوند مثل نسبت صور نفس، صور ذهنی، همین خیالات با نفس ناطق است. همه این عالم چگونه هستند؟ آنگونه ای که یا مثل آن صورت خیالی که در نفس من موجوده، اون گونه هستند. حالا این تمثیل دیگه، اینقدر وابسته به نفسند و این همه کسرات این گونه هستند که وابسته به حقند، ذاتن و وصفن و فعلن. نفس من بر صور محیطه، خدا هم بر همه کسرات محیطه. نه صرفاً احاطه علمی، نه خیر، احاطه وجودی، همونطور که نفس من احاطه وجودی به صور خیالی من داره. صور خیالی من در برابر من فانیه، همه کسرات هم در برابر حق تعالی فانی هند، چیزی نیستن. پس این که عرفا میگن وهم است، خیال است، عکس است، ذل است، میخوان بگن که یعنی این موجودات در برابر حق تعالی چیزی نیستند. ما اصلا کسرات رو در برابر خداوند در مقایسه با وجود اصیل حق تعالی وقتی بخوایم قرار بدیم، مقایسه کنیم، غیر از وجود مجازی و غیر از ذل و غیر از سایه و غیر از وهم و غیر از خیال و غیر از اعتبار، اصلا تعبیر دیگه ای نمیشه استفاده کرد. پس وقتی که عارف میگه خیال، وهم، لغوی بحث نمی کنه که هستی شناسانه بحث میکنه و اصطلاح خاص خودشو داره، به معنای مظهر، به معنای این که مثل صورت خیالی است برای نفس. همه کسرات نسبت به حق تعالی این گونند، همه کسرات. وقتی هم که میگه اعتبارند، کسرات همه اعتبارند، باز این اعتبار رو خواهشن در فضای عرفان با اصطلاح عارفان معنا کنیم. مرادشان اعتباری به اصطلاح عرفان، حتی به اصطلاح فلسفی هم نیست. گاهی اعتبار در برابر تکوین مثل قراردادهای اجتماعی، گاهی در برابر ماهیت گاهی در قبال وجوده، گاهی در قبال فیض واجبه، گاهی در قبال خود واجبه. خب ما وقتی که یک عارفی حرف میزنه باید ببینیم مرادش چیه دقیقا، نه اینکه کتاب لغت باز کنیم ببینیم آقای لغتدان اعتبار رو چه معنا کرده، همون رو بگی ای عجب فلان عارف منظورش این بوده، یا یک کتاب کلامی باز کنیم بگیم اونجا ببینیم اعتبار رو فلان جور معنا کرده، بگیم که ها عجب خب فلان عارف هم این گونه معنا کرده، یا فلسفه. نه خیر، کتاب عرفان رو با اصطلاح عرفانی، عارف وقتی حرف میزنه اصطلاح عرفانی، اعتبار از منظر عارف در مقابل اصل وجود است که خداست، تحقق به حیثیت اطلاقی که وجود اصل است، موجودیت در او اصل است، عین ذاتش هست و نامحدود، به حیثیت اطلاقی به این میگیم اصیل، هر آنچه که غیر از این است یعنی تکیه بر این وجود کرده به این میگیم اعتبار. لذا تعین ها امور اعتباری است، عالم امور امر اعتباری است، همه کسرات اعتبارند. یعنی چی؟ یعنی همه کسرات با تکیه بر اون وجود موجودند، همه کسرات به حیثیت تغییریه شأنی موجودند. مظاهر، جلوات، آیات، همه اینها اعتبارن به این معنا در مقابل اصل وجود. پس اعتبار به معنای هیچ، پوچ به معنای عدم محض، از اینها نیستن بر اساس اون اصطلاحی که خود اهل معرفت دارند. انشاءالله که خداوند توفیق بده با این معارف بیشتر آشنا باشیم. والحمدلله.